بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء يوم الدين. پیرو قول به حرکت جوهری و حرکت وجود جسم که آخرین مطلبی بود که دیروز در عبارت بهش پرداخته شد و به یکی از براهین حرکت جوهری هم اشاره شد، وقتی که اصل وجود جسم حرکت داشت دیگه به تبع جسم و جوهر همه اعراض حرکت خواهند داشت. دیگه اینجوری نیستش که حرکت اختصاص به چهار تا از مقولات عرضیه داشته باشه، چون اعراض وابسته به جسمن، تابع جسمن. وقتی که جسم حرکت کرد دیگه تمام اعراض جسمن به تبع او حرکت خواهند کرد. اون وقت اون چهار مقوله‌ای که پیش از حرکت جوهری به حرکت در اون چهار مقوله عرضی قائل بودن، اونها دیگه حرکتشون از باب حرکت در حرکت میشه. مثل این که مثلا قطار یا هواپیما یا اتوبوس داره میره، خب به تبع او همه سرنشینا هم دارن میرن، از جمله راننده و کمک راننده. حالا کمک راننده یا مهماندار هواپیما یا قطار یه حرکتی هم خودشون باز دارن که مثلا پذیرایی میکنن از مسافرها. اون حرکت در اون چهار مقوله عرضیه از این قبیل میشه. دیگه هیچ عرضی ساکن نخواهد بود روی این حساب. حالا ایشان بنابر همین حرکت جوهریه که مختار و عقیده خودشان هست، یه مطالبی رو تا پایان این فصل بیان می‌فرمایند. شش تا مطلب. مطلب اول این استش که قابل حرکت یعنی متحرک، یعنی موضوع حرکت، یه مرتبه تنها از جهت حرکت بالقوه هست، یه مرتبه هم از همه جهات بالقوه هست. قابل حرکت اگر در غیر حرکت جوهری باشه، که قابل حرکت در غیر حرکت جوهری جسمه. خب این جسم فقط از جهت حرکت بالقوه هست، که بعدن هم فاعل و محرک که همون طبیعت باشه بهش حرکت میده. اما در حرکت جوهری که قابل و موضوع هیولاست، که قبلا هم عرض کردیم، خب هیولا من کل الجهات بالقوه است. اینجوری نیست که فقط از جهت حرکت قوه داشته باشه، بلکه از همه جهات بالقوه است. هیولا چنان که حالا در مطالب بعدی همیشون می‌فرمایند، قبلا هم گفته شده، فعلیتش در همون قوهش هست، در همون پذیرشش هست، این نسبت به قابل حرکت. و اما فاعل حرکت، فاعل حرکت یا فقط از جهت کمال حرکت فعلیت داره و یا از هر جهتی فعلیت داره. در غیر حرکت جوهری مثلا همون سخونت که دیروز در عبارت بود، خب فاعل حرکت و محرک که مثلا آتش باشه، این فقط از جهت کمال حرکت که سخونت باشه، منظور از حرکت حرکتی که آب در سخونت و در تسخن پیدا میکنه، منظور اینه. خب فاعل حرکت و محرک، این از جهت کمال حرکت فعلیت داره، یعنی کمال حرکت رو واجده و داراست. اما در حرکت جوهری که فاعل و محرک حق تبارک و تعالی است، که دیروز گفتیم که جائل طبیعت هست، طبیعت جسم، منتها دیگه حرکت ذاتی طبیعت جسم، ذاتی وجود طبیعت جسم هست. خب فاعل حرکت و محرک در حرکت جوهری که حق تبارک و تعالی باشه، من کل الجهات بالفعل، هیچ جهت قوه‌ای در اون نیست، از هر جهت فعلیت داره. این مطلب اول از شش مطلب که تمام شد. مطلب دوم این استش که به مناسبت همین مطلب اول، چون همه این مطالب ششگانه دیگه پیرو و همون قول به حرکت جوهری و اعتقاد به حرکت جوهری است که مبنای ایشان هست، مطلب دوم اینه که همه فعلیات، هر فعلیتی که در عالم هست، اینها باید برگرده به همون فعلیت من جمیع الجهات که وجود حق تبارک و تعالی باشه. هر فعلیتی که در عالم هست، حالا هر فعلیتی، فعلیت هر چیزی، وجود هر چیزی، اگر دنبال بشه و تعقیب بشه باید ختم بشه و منتهی بشه و برسه به فعلیت حق تبارک و تعالی که فعلیت او از هر جهتی هست، نه از جهت خاصی دون جهت دیگر. چرا؟ دفعاً لدور و تسلسل، چون اگر اینجوری نباشه یا دور لازم میاد و یا تسلسل، که هر دو محال است و باطل، به خاطری که یه فعلیتی اگر مستند باشه به فعلیت دیگری، دوباره اون فعلیت دیگر باز بخواد مستند باشه به همون فعلیت اولی، دوره. و اگر بخواد این سلسله استناد به جایی منتهی نشه و الی ما لا نهایت له پیش بره، تسلسل لازم میاد. پس بنابراین تمام فعلیاتی که در عالم هست، اینها باید منتهی بشه به فعلیت من جمیع الجهات، من کل الجهات، که فعلیت حق تبارک و تعالی باشه. چنان که تمام قوه های عالم، هر قوه‌ای که در هر جا هست در عالم، که البته قوه فقط در محدوده عالم طبیعت دیگه، در عالم تجرد خبر از قوه نیست و لذا اونجا خبر از حرکت هم نیست، هر قوه‌ای در هر چیزی باشه، در هر جایی باشه، اینها همه باید منتهی بشه و ختم بشه به هیولای اولا که صرف القوه هست، که محض قوه هست و تنها یک فعلیت داره و اونم همون فعلیت قوه بودنش و فعلیت قبول و پذیرشش هست. بنابراین هیولای اولا کمپانی قوت هست، منبع قوت هست، ینبوع قوت هست، چشمه قوته، چنان که حق تبارک و تعالی منبع فعلیات، ینبوع فعلیات و سرچشمه همه فعلیات هست. اینم مطلب دوم که تمام شد. مطلب سوم که باز پیرو همین مطلب دوم هست این استش که بنابراین عالم دو تا حاشیه پیدا میکنه، دو طرف پیدا میکنه، دو تا کناره پیدا میکنه. یک طرف، یک حاشیه، یک کناره که اون طرف بالا و حاشیه بالای هستی و وجود است، عبارت است از حق تبارک و تعالی، وجود خداوند، و حاشیه پایین و طرف پایین و کناره پایین عبارت است از هیولای اولا. وجودی و فعلیتی بالاتر و قویتر از فعلیت و وجود حق تبارک و تعالی نیست و وجودی و فعلیتی هم ضعیفتر از وجود و فعلیت هیولای اولا نیست، به طوری که فعلیت هیولای اولا فقط همون قوه است، فقط همون قبوله، فقط همون پذیرشه، که با همین فعلیت در قوت و قبول و پذیرش از عدم مطلق امتیاز پیدا میکنه و ممتاز میشه و جدا میشه و در صف نعال وجودات و هستی قرار میگیره، یعنی حاشیه پایین هستی و وجود رو تشکیل میده. اینم مطلب سوم که تمام شد. مطلب چهارم، با توجه به این که حق تبارک و تعالی فعلیت محض است و هیچ قوهی، قبولی، نقصی در او نیست، گفتیم دیگه فعلیت من کل الجهات، من جمیع الجهات، وجود محض، وجود بحت، وجود بسیط، وجود خالص، چون وقتی گفتیم که فعلیت من کل الجهات یعنی فقط وجود دیگه، قوه درش نیست، نقص درش نیست، عدم چیزی درش نیست. قوه چیزی یعنی عدم چیزی، ولی باز با عدم مطلق فرق داره، چون این عدم مضافه. هیولا درسته که قوه چیزی است و قوه چیزی عدم اون چیزه، ولی عدم مضافه، عدم مطلق نیست. چون حق تبارک و تعالی فعلیت محض یعنی وجود محض، بنابر این خیر محض. خداوند وجودش خیریتی است که هیچ گونه شریعتی درش نیست، خیر محض، سراسر خیره، چون سراسر وجوده، هیچ شریعتی بدی در وجود حق تبارک و تعالی نیست. چنان که عدم مطلق که نقطه مقابله، عدم مطلق که در مقابل وجود مطلقه که حق تبارک و تعالی باشه، اونم شر محضه، یعنی در عدم مطلق هیچ گونه خیریتی دیده نمیشه، اونم سراسر شریعت، شر محض، شر خالص. و در این میان وجود هیولا خیر بالعرض. یعنی چی؟ یعنی خیریت وجود هیولا به واسطه اینه که قوه وجوداته و وجودات خیراتن و لذا هیولا هم به واسطه وجوداتی که قوه اونهاست بلعرز خیریت پیدا میکنه، گرچه یک خیریت به ذاتی چنان که مرحوم حاجی در تعلیق فرمودن در هیولای اولا هم هست که خودش خیریت داشته باشه و اون به خاطر همون فعلیت قوه و قبولش هست که با همین فعلیت ممتاز از عدم مطلقه، چون قوه وجود عدم نیست، فرق میکنه با عدم. بالاخره یه مرحله ای از وجود رو داراست که عدم مطلق هیچ بهره ای از وجود و فعلیت نداره. اینم مطلب چهارم.
عدم عدم شهر من
خوب عب نداره. باشه عدم بده، شرم عدم نیست. باشه بله. حالا در این حال بله، حالا اون که چون نشانه ازش نیست، سراغی ازش نیست،
خود شرم یه جنبه مقایسه‌ای با وجود داره.
حالا اون دیگه بنابر این که آریا بخوایم طبق نظر ارسطو صحبت کنیم یا طبق نظر افلاطون که قائل به وجود شر باشیم و بیایم مثلا تقسیم کنیم موجودات رو به پنج قسم که یا خیر محض و یا نمیدونم خیر، البته حالا اون پنج قسم که عرض میکنم بر حسب احتمال همشون واقعیت ندارن، طبق اون معنا بخوایم صحبت کنیم یا طبق مبنای افلاطون که و شر رو اعدامون فکم قد زل من یقول بلیزدان ثم الاهرمن که مرحوم حاجی در منظومه فرمودن. حالا دیگه اینا بحثایی است که به اصل بحث اینجا الان ارتباطی نداره، ایشون اشاره میکنن و فعلا میرن. مطلب پنجم اینه که با توجه به این که موضوع حرکت جوهری و قابل در حرکت جوهری هیولاست، چنان که در مطلب اول گفتیم که گفتیم موضوع در حرکت جوهری و قابل در حرکت جوهری از هر جهت بالقوه هست، یعنی هیولاست، با توجه به مطلب اول که قابل حرکت در حرکت جوهری هیولای اولاست، این یک، و با توجه به این که یک اتصالی هم در جسم هست، جسم حرکت داره، موضوعش هم عبارت است از هیولا، هیولای اولا، قابلش اونه. خب غیر از این موضوع حرکت در حرکت جوهری و جسم یه اتصالی هم در جسم هست، یه اتصالی هم در جوهر جسم هست که همون امتداد و کشش در سه جهت و در سه بعد باشه، یعنی طول و عرض و عمق. نتیجه این دوتا مطلب این میشه که بنابراین جسم مرکب است از هیولای اولا و صورت جسمیه، یعنی ترکیب جسم از هیولای اولا و صورت جسمیه نتیجه گرفته میشه در اینجا به عنوان مطلب پنجم. ایشون از صورت جسمیه به اتصال جوهری تعبیر میکنن در مقابل اتصال عرضی که کم متصل باشه. اتصال جوهری همون صورت جسمیه جسمه، اتصال عرضی کم متصله. اینم مطلب پنجم بود که تمام شد. مطلب ششم، در این مطالب پنجگانه گذشته بیش از یک بار خلاصه اشاره به یک قاعده شد که اون قاعده از ابتکارات صدر المتعلهینه و اون قاعده عبارت است از قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیا. یه بار اونجا که گفتیم در مطلب اول که فاعل و محرک در حرکت جوهری که خداوند باشه فعلیت من کل الجهات، یه بار در مطلب دوم که گفتیم هر فعلیتی باید منتهی بشه به همین فعلیت من کل الجهات، یه بار در اون مطلبی که گفتیم وجود دو تا حاشیه داره، یه حاشیه بالا داره که وجود بحت بسیط خالص سراسر وجوده، خلاصه چند بار اشاره به این قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیا که حق تبارک و تعالی از آن رو که وجود بحت بسیط خالص صرف است باید جامع جمیع وجودات و کمالات وجودی باشه و الا بساطتش زیر سوال میره و الا صرافتش خدشه‌دار میشه. یعنی اگر بنا باشه که فاقد یک وجودی باشه، یعنی یه وجودی ما پیدا بکنیم که میگم خداوند واجد این نیست، خداوند این رو نداره، این توی خزائن و دارایی های وجودی خداوند نیست، حتی اگر یه وجودی به قدر دانه ارزن و کمتر از اون اگر پیدا بکنیم دیگه بساطت مخدوش میشه، یعنی دیگه وجود خداوند مرکب میشه از دارایی و نداری، نداری نسبت به همون کمتر از دانه ارزنی که فرزن ما تونستیم پیدا بکنیم و بگیم خداوند واجد وجود این نیست. اینم مطلب ششم و به این ترتیب این فصل پایان میپذیره. خب عبارت رسید به اینجا که فلانه نقول و قولا مجملا. اینم حالا عرض بکنم راجع به همین مطلب ششم، ایشون خب حالا لابد از باب و اما به نعمت ربک فحدث، لابد از این بابه میفرمایند که من کسی رو در روی زمین سراغ ندارم که این قاعده بسیط الحقیقه رو بدونه و گفته باشه و بگه، یعنی از ابتکارات خود منه. مرحوم متعله سبزواری چون بحث این قاعده بسیط الحقیقه در مجلد ششم در اونجا مطرح شده، مرحوم حاجی در اونجا تعلیقه ای دارن راجع به همین جمله صدر المتعلهین و این ادعای صدر المتعلهین و اونجا می فرماین که ارسطو پیش از ایشان یه سخن مجملی در این باره داره، یعنی درباره همین قاعده، و عرفا هم اصطلاح شهود مفصل در مجمل رو دارن و مطرح کردن که اون عبارت است از همین کثرت در وحدت که مفاد همین قاعده بسیط الحقیقه باشه. منتها این مطلب مسلمه که گرچه صدر المتعلهین شاید بیشتر آراء ابتکاری خودشون رو از عرفان استیاد کردن و آراء ابتکاری ایشان نوعا ریشه در عرفان داره، ولیکن این حق بزرگ رو ایشان به گردن معارف دارن که اینها رو بهشون زبان دادن به صورت مثلا قاعده مثلا مستقلی تبیین فرمودن، تحریر فرمودن، تنقیح فرمودن، بحث رو پروروندن، سامان دادن و روش مانور دادن، برجسته کردن بعضی مباحث رو به صورت مثلا قاعده، و این حق بزرگی است که صدر المتعلین بر گردن بشریت در حوزه معارف داره، یعنی این رو نمیشه انکار کرد. خب فلانه نقول و قولا مجملا، حالا ما در ارتباط با همین خلاصه پیرو حرکت جوهری اینجا یه به اجمال و اشاره مطالبی رو میگیم. یکی اینه که ان قابل الحرکت امر بالقوه اما من هذه الجهه او من كل جهته، قابل حرکت، موضوع حرکت عرض میکنم که متحرک امریس بالقوه، یه چیزیه بالقوه، اما من هذه الجهت یا فقط از جهت حرکت، این در غیر حرکت جوهری. چرا؟ چون موضوع در غیر حرکت جوهری جسمه و جسم اینجوری نیست که از هر جهت بالقوه باشه، نه، جسم از جهت صورتش فعلیت داره ولی از جهت حرکت قوه حرکت درش هست که بعدم محرک بهش حرکت میده. او من کل جهتن، این در حرکت جوهری، چون موضوع در حرکت جوهری هیولاست و هیولای اولا بالقوه است، نه فقط از جهت حرکت، از هر جهت. و فاعلها، فاعل حرکتم دو جوره، امر بالفعل اما من هذه الجهه، یه چیز، یه موجود بالفعلیه، یا فقط از جهت کمال حرکت، این در غیر حرکت جوهری، مثل همون حرکت در سخونت آب که کمال حرکت رو فاعل که آتش باشه، محرک که آتش باشه، کمال حرکت رو که سخونت باشه خودش داره. و اما من کل جهتن، اینم در حرکت جوهری، چون فاعل در حرکت جوهری محرک خداونده به معنای جائل وجود طبیعت، که با جعل وجود طبیعت دیگه حرکتش هم جعل میشه با همون جعل. چرا؟ چون حرکت ذاتی طبیعت هست در حرکت جوهری. خب این یه مطلب. مطلب دیگر، ولا محالته ینتهی جهات الفعل الى ما هو بالفعل من کل وجهن دفعن لدور او تسلسل، کما ان جهات القوت ترجع الى امر بالقوه من کل وجهن الا کونه بالقوه لأن القوة قد حصلت فيه بالفعل و بذلك يمتاز عن العدم المطلق. اینم مطلب دوم. مطلب دوم اینه که لا محاله ضرورتا و قطعا، چرا لا محاله؟ به خاطر اون دفعا لدوره و تسلسل که میاد، لا محاله هر فعلیتی باید منتهی بشه به همین وجود بالفعل من کل الجهات که حق تبارک و تعالی باشه. چرا؟ دفعا لدور و تعوید تسلسل، به خاطر دفع دور یا تسلسل، اگه اینجور نباشه یکی از این دو محذور لازم میاد. چنان که همه قوا و استعدادات و امکانات، امکانات به معنی امکانات استعدادی، هر چه در هر جا هست اینا همه برمیگرده به هیولای اولا، برمیگرده به امری که بلقوس از هر جهت، یعنی هیولای اولا از هر جهت بلقوس مگر یک جهت، الا کونه بلقوه، یعنی تنها فعلیتش هم قوه بودنشه. نه دیگه، دور و تسلسل، چون دیگه قوه چیزی نیست. نه اینجا باید از اون باب قاعده کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات، یعنی اگر نبود هیولای اولایی که قوه ذاتیشه، یعنی این وجودشه، وجودش این قوه است، محال بود قوه در جای عارض بشه و پیدا بشه. این از اون بابه، بلا دیگه تسلسل رو به پایین حساب نمیشه دیگه، چون این دیگه ضعیفترین وجوده دیگه. یعنی نه این از باب همین قاعده کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات الا کونه بالقوه، از هر جهتی بالقوه است، فقط از یک جهت بالفعل و اون قوه بودنش. چرا الا کونه بالقوه؟ علت این استثناء لان القوه قد حصلت فيه بالفعل، چون دیگه قوه در این امر، در این هیولا دیگه بالفعله، و بذالک یمتاز عن العدم المطلق، و با همین تنها فعلیت که قوه بودنش باشه جدا میشه از عدم مطلق. دیگه اگر این فعلیت رو هم نداشت دیگه ملحق میشد به عدم مطلق، میافتاد توی جانب عدم، دیگه تو جانب وجود قرار نمیگرفت. از اینجا مطلب سوم، یا نه مطلب، آره دیگه بله، دو تا شد تا الان، بله مطلب سوم فسه، که البته مطلب سوم و چهارم در عبارت ملفقن هست، ما در توضیح تفکیک کردیم. فثبت ان فی الوجود طرفین، پس معلوم شد که در هستی، در وجود دو طرف هست، احدهما الحق الاول و الوجود البعت جل ذکره، یکی حق اول که هو الاول، اول از صفاتش هست، از اسمائشه، و وجود بعت خالص صرف بسیط محض جل ذکره، و الاخر الهیول الاولا، و دیگری هم هیولای اولا. که خب این تا اینجا مطلب سوم. مطلب چهارم و الاول خیر محض، حق تبارک و تعالی خیر محض، چون وجود محض، و هاذهی شر لا خیریت فیه الا بالعرض، که مرحوم حاجی به همین هاذهی شر در حاشیه اشکال میکنن. هیولای اولا شر خیریت به ذاتی درش نیست، فقط خیریتش بالعرضه. چرا؟ در ادامه توضیح میدن چرا بالعرض. ولکونها قوت جمیع الموجودات یکون خیرن بالعرض، به خلاف العدم فإنه شر محض. هیولای اولا چون قوه همه موجوداته، پس به واسطه اون موجودات اینم بالعرض خیر میشه، برخلاف عدم که دیگه شر محض، هیچ حتی خیریت بالعرض هم درش نیست. ولی مرحوم حاجی به این و هاذه شر اشکال دارن، میفرمایند نه، یه خیریت به ذاتی هم در هیولای اولا هست و همون فعلیت قوه بودنشه. بالاخره اگر هیولای اولا داخل در جرگه وجودات شد، باید خیریت به ذات داشته باشه، حالا به اندازه همون وجود ضعیفی که داره. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم و منها هنا ظهر ان الجسم مرکب من هیولا و صورت، از همینجا که در مطلب اول گفتیم که قابل حرکت در حرکت جوهری قوه از هر جهته، یعنی هیولای اولا، از همین مطلب اول معلوم شد که ان الجسم، یعنی از همین حرکت جوهری، که ان الجسم مرکب من هیولا و صورت، جسم مرکب از هیولا و صورته. چرا؟ لان الجسم فیه قوت الحرکه، چون جسم درش قوه حرکت هست. این قوه حرکت هم در هیولایی است که از هر جهت بالقوه است. چرا؟ چون موضوع حرکت جوهری و قابلش هیولاست که در مطلب اول گفتیم. از اون طرفم وله صورت الجسمیت و عن الاتصال الجوهری و هو امر بالفعل. وله صورت الجسمیت، از اون طرف صورت جسمی هم که داره، جسم یعنی همون اتصال جوهری، یعنی همون اتصالی که در این جوهر که جسم باشه است، نه اتصالی که باز اگر کم متصل پیدا کنه یه اتصال عرضی هم برش عارض میشه، نه، همونی که در رساله علائیه ابن سینا فرمود که جسم در حد ذات پیوسته است و اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی. صورت جسمی همون امتداد و کشش جسم است در ابعاد سگانه، در طول و عرض و عمق. خب حالا اینجا رو ببینید، اینجا طبق فهم اساتید عرض میکنم، این فقیه کثرتون رو تتمه همین مطلب پنجم میگیرن که فقیه کثرتون ضمیرش هم به جسم، پس بنابراین در جسم یک کثرت و ترکیبی است. خب بعد عبارت بعدش خلاصه مشکل میشه که این بعدش یعنی چی؟ اون چه که در نسخه استاد رضوان الله علیه ایشون اصلاح فرمودن به این صورته که دیگه از اینجا یه مطلب مستقل اشارتون دیگه، او الانم زیادی باشه، اشارتون کل بسیط الحقیقه یجب ان یکون جمیع الاشیاء بالفعل، که اشاره به قاعده بسیط الحقیقه دیگه، یه ارتباطی هم با مطالب قبل نداره. مرحوم آیت الله مطهری هم همین احتمال رو دادن در همین مباحث حرکت و زمانشون، و یه چیزی هم از علامه قدس سره نقل میکنن که طبق اون احتمالی که از علامه نقل میکنن این الانه باید باشه. علامه احتمال دادن که مرحوم آیت الله مطهری هم میفرمان احتمال بدی نیست، احتمال خوبیه، که این اشارتون الانه یه حاشیه‌ای از خود صدر المتعلین باشه مربوط به دو سه سطر بالاتر، یعنی مثلا حالا دیگه ایشون نگفتن کجا، ولی اونی که بنده مثلا حدس میزنم، مثلا اون جایی که والوجود البحت جل ذکرو، مثلا اونجا یه حاشیه زده مصنف که این اشارتون الی انه، یعنی به قاعده بسیط الحقیقه، که وقتی وجود بعد شد دیگه میشه بسیط الحقیقه و کلولش. این احتمال رو هم علامه میدن. نظر قاصر بنده طبق همین توضیحی که دادم الان از خارج و الان هم داریم تطبیق میکنیم که مرتبط هم باشه، اون فقیه کثرتون رو که البته دیگه تنوین هم نباید داشته باشه به ما بعد بزنیم، یعنی بشه همین مطلب ششم که فقیه کثرت و اشارتن الی ان کل بسیط الحقیقه یجب ان یکون جمیع الاشیاء بالفعل. یعنی در این مطالبی که گفتیم، چون گفتیم چند بار میشه اشاره گرفت به همین قاعده، هم در مطلب اول هم در مطلب دوم هم در اون مطالب بعدیش، اینه که بگیم در این فقیه همونطور که فرمودن و منها هنا زهره، مطلب پنجم فقیه کثرت و اشارتن، یعنی خلاصه در این مطالب به کرات خلاصه زیاد اشاره شد به این قاعده ابتکاری صدر المتعلین. چی؟ به همون چیزی که هاهنا بهش اشاره هست. آره ففیه در همین مطالبی که ایشون فرمودن فلان نقول و قولا مجملا، همین قول مجملی که گفتن که از همین قول مجمل اون مطلب پنجم در آمد، منتها از یه قسمتش، و از قسمت‌هایش هم اشاره میشه به این قاعده که الا ان، که دیگه چیزی هم زیادی نباشه، الا ان کل و مرتبط هم باشه، مرتبط هم باشه. مرحوم آیت الله مطهری که میفرمان این مستقل الا ان دیگه نباشه، بگیم اشارتون کل و بسیط الحقیقه یجب، که اشاره به اون قاعده باشه. ایشون فرمان دیگه این ارتباط چندانی به مطالب قبل نداره، خیلی ضعیف ارتباطش، ولی اینجوری که بنده حالا به نظر قاصرم میرسه، نه ارتباطش هم خیلی قوی میشه و وثیق میشه. ففیه کسرت و اشارت الى ان کل بسیط الحقیقه یجب ان یکون جمیع الاشیاء بالفعل، که در جلد ششم ایشون به تفصیل این قاعده رو مطرح کردن. و هازا مطلب شریف لم اجد فی وجه الارض من له علم بذاک، این قاعده شریفی است که لم اجد، که در روی زمین من نیافتم کسی که این قاعده رو بدونه و گفته باشه، و ابتکار خود من هست. ایشون میخوان بفرمایید چی؟ اشاره است ایشون که نه این که عرض کردم، منظور ایشون ولا صدر المتعلین هم اینجوری نیست که حالا مطالب عرفا گرفته باشه به اسم خودش مثلا چیز کرده باشه. ایشون هم هنرشون همون پروروندن و زبان دادن و به صورت قاعده در آوردن و ایناست به این صورت. ولا مرحوم حاجی در همون حاشیه جلد ششم میفرمان ارسطو هم قبلش بالاخره یک سخن مجملی در این باره داره. اشاراتو که ایشون نمیخوان این کار بکنن، یعنی اینو که نمیشه کسی ادعا بکنه. و صلی الله علیه و آله.